اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
روزی نشده است که از تو دردی نرسد، در سینه گرم آه سردی نرسد. تا تیغ تو بر گلوی ایرانم هست، از حضرت تو امید مردی نرسد. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 30 ماه ژوئن پایان رسید. 9 تیر ماه به شما سلام. مطابق معمول پنجشنبه ها از آن دوست عزیزم دکتر محسن سازگار است. من زیاد حرف نمیزنم، فقط یه نکته رو که به نظرم خیلی قابل تعمله، سید علی آقا داره خونه تکونی میکنه. ما هفته گذشته با دکتر سازگار گفتیم خب حالا همه میان اظهار نظر میکنن، بله این به خاطر این بود اون بود، تای قضیه معلوم شد که فقط اینایی که میگن نبود، 2-3 پرونده اصلی بود که حالا امیدوارم بهش برسیم و بگیم اصولا این خانه تکانی های سید علی آقای ولی فقیه برای چیست، وقتی رفیق و یار و یاور آقا مجتبی یعنی حسین طائب رو بر میدار. درود به دکتر سازگارای عزیز.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز.
خب جناب دکتر اجازه بدین برخلاف اینکه شاید انتظارم دارین، من از دوحه شروع کنم. برای اینکه وقتی که جمهوری اسلامی اعلام کرد به سر میز مذاکرات بر میگرد و به هر حال کمیسر عالی سیاست خارجی اروپا هم اومده ایران و 3.5 ساعت مذاکره کرد و با آقای شمخانی شوخی هم کردن کوهنوردی بکنن با هم و غیره، آقای باقری رفت به دوحه. آقای رابرت مولی یه شب زودتر، این بچه ها که قرقر تا روز قیامت تو اتاق نشستن، آقای انریکو میره بینشون میاد و میره. اولا شما ارزیابیتون چی؟ آیا جمهوری اسلامی ترسید؟ آیا واقعا به این نتیجه رسید که برنامه اتمیشو یواشکی ادامه بده ولی ظاهرا با برجام 2 موافقت بکنه؟ چه بود قصه؟
بله، تا اونجا که من میدونم این ملاقات اخیر بیشتر به اصرار اروپایی ها، یعنی این اروپایی ها بودن که افتادن وسط، سعی کردن دوباره این به اصطلاح مذاکرات افسرده و کنار گذاشته شده رو بلکه چرخش رو به حرکت دردن. علتش هم این است که همونی که فرانسه علنی بیان کرد، دلشون میخواد که امریکا تحریمش رو برداره و نفت ایران و ونزوئلا هر دو بیاد به بازار اروپا، چون آمریکا که احتیاج به خرید نفت نداره، این اروپاست که الان نفت باید بخره و در واقع قیمت بنزین تو پمپ بنزین ها بیاد پایین. سیاستمدارا چون به دلیل نه فقط گرانی بنزین بلکه تأثیرش روی تورم عمومی کشورها، نرخ تورم در کشورهای غربی از جمله انگلیس شما اینا 7-8% الان و در امریکا هم همینطور. البته بخش بزرگیش به دلیل کرونا فشاری که شوخی نبود، بالاخره بشریت یک سال دو سال ایستاد و هنوز راه نیفتاده و اکثر کشورها ناتار شدن پول بدن به مردم که تو خونه نشستن و اینا آثار تورمیش رو داره میگذاره و عرضه هم هنوز نیمده به اون مدار. ولی این داستان حمله روسیه به اوکراین و مسئله گرونی سوخت هم مزید بر علت شده و تورمه. بنابراین بیشتر این دور مذاکرات فشار اروپایی ها بود که اومدن تهران، صحبت هم کردن که بیاد دوباره، بلکه ایران و آمریکا به هم نزدیک شن و تحریم برداشته شون. پیشنهادی که یه ما قبل آقای مورا رفت تهران داد که شما مثلا از تحریم سپاه کوتاه بیاین و بذارید بمونه، ولی ما فورا میایم نفتتون رو میخریم، حتی سرمایه گذاری میکنیم، بعد گازتون هم سرمایه گذاری میکنیم. از این حرفا فرصت طلایی است و غیره که من به نظرم یکی از مهمترین دلایلی که به جایی نمیرسه مقدار نوکری و وابستگی خامنه‌ای و تیمش به روسیه است، به پوتینه. یعنی دیدیم که آقای لاروف قبل از این ملاقات ها به تهران که رفت، آقای امیر عبداللهیان اعلام کرد هر مذاکره‌ای بشه منافع روسیه باید درش تأمین بشه. گوییشون وزیر خارجه روسیه است به جای وزیر خارجه ایران. منافع همه ای طرف ها و اسم آورد از جمله روسیه باید تأمین بشه و منفعت روسیه باید تأمین بشه. همون شرطی است که لاروف علنی گفت و دید خیلی بد شده، پیچوندنش، گذاشتن توی دهن ایران و این بود که اگه قرار برجامی امضا بشه روسیه در و تحریم های ایران برداشته بشه، روسیه در معامله با ایران باید معاف بشه از تحریم هایی که الان علیه روسیه هست. خب اینو همون موقع آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا جواب داد و گفت نخیر، ما همچین کاری نمی کنیم. روسا به نظر من به شرطی میذارن برجام امضا بشه که این خواهن رو بگیرن، اون وقت در اون حالت دستکش ایران رو دستشون میکنن، ایران معاملات با روسیه از تحریم های روسیه معاف باشه، ایران هم تحریم نباشه، اون وقت دیگه روسا میتونن چند میلیون بشکه نفت به ایران بفروشن بعد ایران صادر کنه، میتونن هر چی که به دنیا تحریم شدن بدن ایران، ایران ببره انجام بده. بله. نه تو این بازار محدود و بسته تحریمی. بنابراین این مذاکرات من خوشبین نیستم آقای دکتر به جایی برسه، اگرچه حالا تو ایران خیلی ها حتی درون همین دولت شاخ شکسته آقای رئیسی هم بالاخره پشت میز یه وزارتخونه نشستن میفهمن که این تحریم باید برداشته شه، اینام دلشون میخواد برداشته شه، ولی افساری که روسیه به گردن آقای خامنه ای بسته به نظرم محکمتر از حرف هست. ضمن این که این حالا دشواری روسیه است، درون خود حکومت هم آقای دکتر یه ده کاسب تحریمن واقعا، یعنی نونشون مثلا نیرو قدس سپاه 4.5 میلیارد دلار مجلس فقط گفته، من یه عدد باور نکردنی شنیدم از یه منبع موثقی ولی واقعا نتونستم بیشتر تحقیق کنم، که سال گذشته نیروی قدس سپاه نزدیک دو سال گذشته نزدیک 12 میلیارد دلار یواشکی نفت فروخته و بعدم به هیچ کی حساب پس نمیده، به نه معلومه چند میفروشه نه معلومه پولشو کجا میبره. خب اونایی که دست اندر کار این کارا هستن میلیاردی میدوزن، دلاری، میلیارد دلاری، و اونام نمیخوان این به جایی برسه. گفت از قدیم گفتن دوز به بازار آشفته میگرده، همین تحریم و زیرجلکی و بیحساب کتاب و نمیدونم چمدونی و اینا نونشون تو این چیزاست. اینم یه دشواریه دیگه، یعنی درون حکومت هم یهو شما میبینین از خبرگزاری سپاه یا کیهان آقای شریعت مداری با اسلاما بلند میشه، آی نمیدونم دشمن رو کوتاه اومدید، آی بعد گوشش بزنید، آی نمیدونم انقلابی نیستید، فلان نیستید، و اینم یه داستان. یعنی فشارهایی که دیده شده، خامنه‌ای هم انقدر ناتوان هست، دیکتاتور بی ارزه است که با این فشارها چپ و راست میشه. یه دشواری هم قبلا از کم تو واشنگتنه و آقای بایدن هم نمیتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. یعنی ممکن اگه به شخص آقای مالی و وزارت خارجه آقای بایدن بود و آقای بلینکن، اینا مدت ها قبل سپاه هم از لیست تحریم ور میداشتن، کوتاه میمدن این معامله رو یه جوری جوش بدن چون برگردن به برجام آقای اوباما، ولی تو واشنگتن هم نمیذارن و این گرفتاری داره. من عرضم رو تموم بکنم، یه گرفتاری چهارم هم هست، اینو دارم میگم که اروپایی های خود خوشخیالی میکنم، اونم اسرائیل و عربستان هن و بقیه کشورهای منطقه. اونها هم راضی نیستن که آمریکا و ایران آشتی کنن، پولای ایران آزاد چه، چون میگن این پولا میشه بمب و موشک میخوره تو سر ما، میشه گروه تروریستی آدمای ما رو میکشه. بنابراین اونا هم هر کی توان دارن در منطقه و در واشنگتن زور کمی ندارن، به خصوص اسرائیلیا، یهودیای امریکا. بنابراین این ماجرا وسط یه گره هایی که سخت بشه فکر کرد که میره سرش به یه بالین آسایشی میرسه به خواست آقای بورل یا امریکا.
دکتر سازگاره، من یه چیزی شنیدم از یه دیپلمات سابق هم کلاسیم بود، اشاره کرد گفت این مسئله سپاه فقط مانع نیست. در قرارداد الجزیره با امریکا آقای همیلتون جوردن و آقای بهزاد نبوی و الباقی اونجا یه توافق رو امضا کردن که امریکا 25 سال از هر گونه مداخله در امور ایران، حمایت از اپوزیسیون و غیره خودداری کنه. گمان میکنم زمان آقای کلینتون بود که این به پایان رسید. میگویند جمهوری اسلامی یه بار دیگه این شرط رو مطرح کرد که ما سپاه رو اوکی حاضریم، حالا از فهرست نیاریم بیرون، ولی این 25 سال به ما ضمانت بده، بعد ما بچه های خوبی میشیم سربزی رو، همونطور که واقعا بعد از الجزیره چقدر بچه های خوبی شدن، چپ و راست کشتن و ترور زر کردن. شما اعتقاد چیه؟ آیا آمریکایی‌ها در هر شرایطی میتونن اینو بپذیرن؟
حالا فکر نمی‌کنم اصلا آقای دکتر این خبر این دوست دیپلمات شما صحت داشته باشه، برای اینکه من اتفاقا در جریان قرارداد الجزایر بودم، موقع در نخست وزیری بودم و اون یک هفته آخر اصلا به اون تیم اضافه شدم، برای اینکه تبعات سیاسی، معاون سیاسی بودم، طبعات سیاسیش رو در جامعه چک بدیم. ببینید این یکی از اون چهار شرط به نظر من احمقانه مجلس بود که امریکایی‌ها باید تضمین بدن در امور داخلی ایران دیگه دخالت نکنن. 28 مرداد هم مثالشون بود. امریکا اینو برداشت نوشت، یعنی اون شرط اول مجلس که این بود امریکایی‌ها اتفاقا نوشتن سیاست خارجیه ایالات متحده امریکا این بوده و خواهد بود که در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نکنه. اینه شما از هر دولتی بپرسین همینه میگه، از خود جمهوری اسلامی هم بپرسین بگی آقا شما تو لبنان داری دخالت میکنه، برمیداره همین جمله رو مینویسه، میگه نه ما در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمیکنیم، این حزب الله از خود لبنان ما نیستیم که و مردمش میخوان مثلا، و ما به مثابه یک دوست و برادر کمک انسانی میکنیم اگه گریبانش هم بگیره. حتی یمن رو هم همینجوره. امریکا هم سیاستش هیچ وقت همچین چیزی نمینویسه که من 25 سال این، یعنی من پذیرفتم که دخالت میکنم. نکته دوم این که من و شما بالاخره مخالفیم، تو اپوزیسیونیم، همه رو هم میشناسیم. حضرت عباسی اصلا آمریکا چه کمکی به این اپوزیسیون کرده که حالا بخواد متوقف کنه؟ هیچی.
خب نظامی حرفو
میکنن این کارو، یعنی اساسا اتفاقا دولت ها اصلا به این سادگی های دکتر به مخالفین یه حکومت دیگه کمک نمی کنن. سازمان های حقوق مثلا آقای خامنه‌ای فکر کنه مثلا اگر صدای آمریکا یه چیزی میگه یعنی دولت آمریکا نمیدونه که خب صدای آمریکا اصلا بودجهش از کنگره آمریکا میگیره و اون خبرنگاری که اونجا هست این کارو میکنه، یه چیزایی وزارت خارجه کلی میگه و گاهی حتی مثلا فشار میاره که اینو نگیم، ولی معمولا هم گوش نمی کنم، میگن ما مستقلیم اساسنامه همون بسه به این داره. ولی واقعیت بیرونی این که نه دولت امریکا نه دولت هیچ کشور دیگه ای دولتشون کمکی به مخالفین جمهوری اسلامی نمی کنن. حتی خودمون شاید حرف بزنن ببینن چه خبره، تحلیل من شما رو بشنون بگن که چون میدونم بالاخره دست اول میدونیم چی میگذره، وگرنه دولت ها نمی کنن. اگر هم باشه که دیگه آمریکا که من مطمئنم الان اون هم نیست، سازمان های مخفیشون میکنن تو اون که دیگه نه جایی میگن، همیشه هم تکذیب بود. امریکا اصلا اون CIA اون سازمان مخفی سال هاست اصلا CIA از این کارا رفته بیرون. شما الان قوانینی که گذاشتن و دست و پای CIA رو بستن از دهه 70 به بعد، اون کارهایی که غلطای زیادی که قبلا هم میکرد، کودتا درست میکرد، نمیدونم خلیج خوک‌ها میرفت فلان، که اصلا مدت‌ها سی اون کارا CIA نمی‌کنه، بیشتر جمع‌آوری اطلاعات می‌کنه، CIA فکت داره و جاسوسی می‌کنه. یعنی اون فانکشنی که یه سازمان جاسوسی داره بالاخره همه کشورها دارن. بنابراین این درست نیست، نه اصلا کاری ندارن. ایران هم منتها آقای خامنه‌ای دوست داره اگه روش بدی مثل همون برنامه وایس آف آمریکا که من و شما توش بودیم با آقای چالنگ تفسیر خبر، خب بعدها فهمیدیم که از آمریکا برای مذاکره خواسته بودن، بعد این برنامه قطع. دلش میخواد همه چیز رو ببنده یا نیان تو این تلویزیون ها بگن که مثلا نقض حقوق بشر در ایران هست، خامنه‌ای آدم تو منطقه تروریست کار تروریستی میکنه، همونجور که در دهنه مطبوعات و داخل ایران میبنده، توقعش این است که همه دولت ها در دهن همه مطبوعات آزاد این ور دنیا رو هم باید ببندن. مثلا فکر میکنه اینا همه توطئه است، از یه جا دستور میگیرن. به هر حال نه آقای دکتر، این شرط مطرح نیست و صحت هم نداره.
و چقدر جالب بود که ما را از مدرسه بیرون رفتیم خلاصه.
آقای اوباما از این دست گلا داشت. آقای اوباما اون موقع من و شما نمیدونستیم، تو بحبوحه جنبش سبز بعدها معلوم شد چهار تا نامه خصوصی به آقای خامنه‌ای نوشته. همه هوش و حواسش دنبال این بود که یه پر به کلاش بزنه، بگه من بالاخره با ایران اولین رئیس‌جمهور بودم که در دولت من مستقیم نشستن صحبت کردن. و تصور غلطی که اوباما داشت، من اینو بعدها شنیدم با کارشناسای بخش‌های مختلف دستگاه اداری آمریکا و ظاهرا جلسه گذاشته بود اوباما، خب بالاخره تو وزارت دفاع، تو CIA، تو وزارت خارجه متخصص ایران دارن و تصورش این بوده که اگر ایران رو سر اتمی بیاره به یه قرارداد برسونه و این دولت که به هیچ اصلی پابند نیست یه جایی تعهد بده، بعدن میتونه قدم‌های بعدی رو برداره و ایران رو بکنه یه کشوری در خانواده جهانی دیگه. حتی تصورش این بود تا آخر دوره خودش مثلا میره سفارت آمریکا هم باز بود. ظاهرا در اون جلسه تقریبا همه کارشناسایی که ایران رو خوب میشناختن به اوباما گفته بودن که اشتباه میکنن آقای رئیس جمهور، مثل فرستن ایران اینم امضا کنه اولا زیرمیزی میره کارهای دیگه میکنه، اطمینانی نیست به تعهداتی میده، کمان که درست هم دیده بودن پروژه هسته ای شد نگه نمیده، ثانیا این قدم های بعدی رو بر نخواهد داشت و نمیاد دوستیشو با آمریکا گسترش بده. اونم کارشناسا درست دیده، آقای خامنه ای نه فقط بر به اصطلاح قدم بعدی در عادی سازی روابط بر نداشت، بلکه حکم کرد که فقط سر اتم بزنید. و بعدم به نظر من چیزی که احتمالا کارشناسا در اون جلسه میدونستن، حالا نمیدونم دیگه ریزش گفتن یا نه، مقدار وابستگی آقای خامنه‌ای به روسیه هم عامل دیگر و در روسیه تیم کاگبه‌ای اومدن سر کار که ضد غربن، دوباره همون ضد امریکا شد تئوریشون و اون هم اتفاق دیگه ایست بسته. بنابراین آقای اوباما این کار زیاد کرده، حتی جز سیاحت ایشونه این مسئله.
دکتر من نیم ساعت دوم میذارم برای تمام مسائلی که راجع به همین کنار گذاشتن و تغییرات، ولی الان دلم میخواد راجع به این جنبش بازنشستگان، ما واقعا تجلیل باید کرد از اینا که با چه حالا سختی با واکر با نمیدونم زیر سشون رو گرفتن میان و اینجور دلاورانه علیه رژیم و علیه این سیاست هایی سدن. در بخواه تحلیل شما رو هم بشنبم رجوعی موضوع
و واقعا به این شما اضافه کنید ننگ به حکومتی که یه فردی که 30 سال زحمت کشیده 35 سال زحمت کشیده و تو سنی نیست که الان دیگه باید آرامش خاطر داشته باشه، دست زن و بچه‌شو بگیره، نواهاش بیان ببیننش، یه روز در هفته بتونه مهمونی بده، دور هم جمع کنه. آنچنان دستش تنگه، تنگی معیشت داره که ناچار گاهی دو جای دیگه بره کار کنه تو سن دیری اگر بتونه، و بعد هم باید بیاد تو خیابون بگه آقا مثلا این 10% افزایش منو بکنید 7%، و حداقل دستمزد من کفاف نمیده، من با 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون نمیگذره زندگی. و این اون طرفش هم باید گفت خاک بر سر خامنه ای و تمام دولت مردای جمهوری اسلامی از ریس تا درشتشون که این فضا رو برای بازنشسته جامعه ساختن که آینده همه است در واقع، و در سنینی که همه دنیا دیدید این طرفهای دنیا افراد مسن رو چقدر احترام میکنن، چقدر امکانات براشون درست میکنن، چقدر اصلا من گاهی با مادر خانمم خوب مسن‌تر جایی میرم میگم شما سرهنگ تمومی، هر با بودن شما همه به آدم احترام میذارن، همه تمام راه ها رو باز میکنن. وقتی یک کسی با مثلا عصا یا واکر داره راه میاد و سنی ازش گذشت، شما تو ایران پلیس هول میده میخورن زمین و این صحنه های فجیع رو میبینیم. من بازنشسته ها رو دکتر این سمت حالا این دلاور مردان و زنان بازنشسته رو نگاه میکنم، به شوخی میگفتن نسل 57 ها، اینها چیزی که میبینم این است که خیلی هم هوشیارن، خیلی هم زیرکانه رهبرانشون، سازمان دهندگانشون، فعالینشون تونستن مخفی کار کنن، حکومت دستگیرشون نکرده و نتونسته ضربه بزنه به حرکتشون. نشون میده که افراد فهمیده، زیرک، برنامه ریز و سازماندهی هم هستن. به نظرم جا داره اخشار دیگه مردم، گروه های دیگه اجتماعی، کارگران، معلمان، پرستاران، غیره، به چون بازنشسته از جنس همه اینا هستن، لشکری و کشوری در واقع از خواستهای بازنشسته ها پشتیبانی کنه، اینطوری زورشون زیاد خواهد شد.
نکته دیگم که دکتر به نظر من میاد، ظاهرن رژیم به نوعی تلاش داره میکنه جاهای دیگه صداها رو بخوابونه، مثلا رانندگان کامیون، معلمان. چه عاملی باعث میشه تو این شرایط، توی اوضاعی که هستیم، یه دفعه سکوت برقرار بشه؟ چون این دفعه اگه یادتون باشه با هم که صحبت میکردیم همه بر این باور بودیم که این رودخانه را سر باز ایستادن نیست، و سوال میکنن از من، میگن آقا شما هم میایید و میگین و اینا، چی شد؟ دلم میخواد شما آخرین.
نه آقا دکتر، سر باز ایستادن نیست، اشتباه میکنن. آخه مثال میزنم، شاید این مثال بزنیم که آشنا هست میگم، و این من میتونم کشورهای دیگر هم مثال بزنم. انقلاب اسلامی که ظرف 14 ماه به پیروزی رسید، شما از 19 قم نگاه کنید تا 22 بهمن سال 57، اینطور نبود که هر روز تو خیابون شلوغ باشه.
درست.
هر روز گاهی فاصله شلوغی 40 روز بود در یه مقطعی. اون 2-3 ماه آخر شاید بشه گفت که میشد گفت هر روز تو خیابون شلوغه مثلا. نه، این که مثل موج دریا میمونه، میاد جلو برمیگرده دوباره برمیگرده، و این رو به اصطلاح جبلی و ذات جنبش هاست، و آنچه که خواستهای مردم، حالا بازنشسته، کارگر، معلم، خواستهای معیشتی، محیط زیستی، آب در خوزستان، اینا مادامی که رفع نشده قانون ملتهبه، یا زنان یا اقوام یا غیره، این گسلهای پر انرژی که در جامعه ما هست، اینا دائما ممکنه این گسل یه خود غیر فعال میشه، دو هفته بعد فعال، یه ما بعد از جای انرژی در میاد، از اون یکی در میاد. بنابراین نه، در باز ایستادن نداره مادام این که مشکل مردم حل نمیشه. اتفاقا اون کسایی که اینطوری فکر میکنن بعد بهشون گفت که ماها هزاری هم زور بزنیم، مثلا یه دهم ده دو دهم ده دو درصد 20% مثلا اطلاعات رو داریم. خامنه‌ای که اونجا نشسته به دلیل دستگاه اطلاعاتی عریض و طویل خیلی چیزا رو میخونه. این عصبانیت این روزای آقای خامنه‌ای رو شما نگاه کنید، میاد میشینه میگه که شبکه‌های اجتماعی رو باید ببندین، برین قانون درست کنین، و حتی مثال سال 60 رو میزنه، یعنی میکشمش. معلومه اعصاب نداره، برای اینکه اون میدونه اون جامعه چقدر ملتهبه، چقدر فوشش میدن، گوشه و کناری که خبراش هم ممکنه در نیاد، چقدر درگیری در اختانقات کشور هست. و البته بعد بهشون گفت که بده اون دسته، یعنی این چکمه از تو گشاده، اولا تو خمینی نیستی، اونجوری نیستی، ثانیا اصلا این مردم و مردم نیستن و این حکومت اون حکومت نیست. اوضاع فرق کرده، یه ملتی باهات مخالفن. الان از این جستای عبدالخیاری نگیر که میگیرم سرتون میبرم، اردک هم نداری.
بل به نطخش میرسیم، چون تکه هایی داره حتما باید روش تعلیق و تفسیر کرد. به همین سادگی همطور که میگید اوج عصبانیت رو ما داریم در حرفاش میبینیم. از این بیدیم درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم خدمتتون و گفتگومون رو ادامه بدیم. با ما باشیم.
قدری بیان از دیگر دور کن، تردید را قدری بیان از دیگر، تا خیال چشمهایت می رود آن دورتر، می شود دستم به دستت بی هوا نزدیکتر، بی قرار بوسم قدری بیا نزدیکتر. دست روزگار برده از یادت مرا، قدری بیا نزدیکتر. ماه پشت ابر دوری بیقراری می کند، ماه من ببین بیا امشب یا نزدیکتر بیقراره بوسم شاید کمی هم بیشتر دل به دریا میزنم شاید کمی هم پیشتر بیقراره بوسم قدری بیا نزدیکتر دور کن تردید را قدری بیا نزدیکتر قدری بیا نزدیکتر بیا نزدیکتر بیا
با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان. خب دکتر سازگارای عزیز، برگردیم به موضوع داخلی. باز من مطالبی که شنیدم و گفته شده خدمتون میگم و بعد شما نظرات خودتون رو تحلیلتون رو بگید. در مورد آقای طائب غیر از آنچه که راجب نمیدونم سوء قصد و کشتار افسران و علمای غیر شد، سه پرونده اساسی که آقای طائب ساخته بود و برای خامنه ای هم روشن شد ساخته، یکی مسئله محیط زیست، افرادی که به بهانه به این جرم جاسوسی دستگیر شدن، یکیشون در زندان زیر شکنجه مرد و عده‌شون هم در زندان، یکی دیگه ماجرای آقای دیوان دره‌ای بود که گفتن معاون آقای طائب 130 میلیارد ازش گرفته و رهاش کرده و ایشون هم با خود اون معاون فرار کردن و یا معاون فرار کرده دستگیر بشین. ولی سومین موضوع که بسیار با اهمیت بود موضوع آقای دوری اصفهانی بود، عضو مذاکره کنندگان اتمی و کسی که به گفته خود اینها ایستاد تا هواپیمای آمریکایی در کنار هواپیمای ایرانی پولا رو خالی کنه. خب ما تو بانک نمیگیریم، یکی میاد تو راه میزنه یا اتفاق توقیف میشه. یعنی به نفع جمهوری اسلامی کار کرده بود او و سیروس ناصری، خیلی تلاش کردن سر برجامه. و چون آقای طائب دستش به سیروس نرسید، دوری رو گرفت، شکنجه وحشتناک کرد، وزارت اطلاعات مخالفت کرد، گفت این بیگناهه، تا اینجا که خود آقای رئیسی به دستور خامنه‌ای حکم آزادیشو میده. یعنی در واقع همه اینا جمع شد تا خامنه‌ای به این فردی که 13 سال یار غار پسرش بود و خودش بهش اعتماد و اعتقاد داشت به این نقطه رسیدن. حالا دارم میخواد، من حرفام خیلی طولانی هم شد، ولی نقطه نظرهای شما رو بشنم.
من بالا آیه دکتر این نکاتی که فرمودین رو واقعا حالا ریزش رو نمیدونم، نمیدونمم که آیا اینها عامل برکناری طائب بوده یا نکات دیگه چیز دیگه، ولی یه نگاه کلی تر ما بکنیم به ماجرا. بعد عرض میکنم که عامل اصلی به نظر من کجاست. ببینید این آقای طائب خب یادمون هست معاون فلاحیان بود در وزارت اطلاعات و پرونده تجاوز داشت، البته اونو همه شون دارن، خود اون فلاحیان یکی از فاسد و اخلاق ترین آدم ها بوده و هست، و ولی سر پرونده فرج سرکوهی وقتی به شخص هاشمی رفسنجانی دروغ گفت و البته پرونده بچه های هاشمی هم او راست و ریز کرده بود، شاید اون هم موثر بود، به دستور شخص خامنه‌ای، به دستور شخص هاشمی که رئیس دولت بود و ما رئیس جمهور بود، از وزارت اطلاعات اخراج شد. این خامنه‌ای بود که او رو برد تو بیت و میخواست سازمان اطلاعاتی زیر دست خودش رو داشته باشه. یادتون باشه اسمش هم اول اطلاعات موازی بود، و اون مرتضی رضایی سنگ بناش رو گذاشت، همونی که به سردار مرموز معروفه و الان یکی از شغلاش تولید مواد مخدر صنعتی، ده تا کار دیگه هم واسه خامنه‌ای اون پشت میکنه. و آقای حسین طائب با وجودی که گفته میشد یه بار مثلا زنش رو شکنجه میکرده که باید اعتراف کنی با فلان کس رابطه داری، و زنش با سر و صورت خونی رفته پیش دختر خامنه‌ای و دختر خامنه‌ای هم صاف کرده چون خود خامنه‌ای یک همچین کارایی را میکنه، یعنی یک دیوانه سادیستی آدم کشت، مدالک باز نگهش داشتن برای اینکه به راحتی براشون آدم میکشت. من این قیاس مرادم همه گونه نیست، ولی مثل حالتی که اسدالله لاجوردی نزدیکیش با احمد خمینی و از اونجا به خود خمینی کسی بود که براشون آدم میکشت، طایب هم یه همچه آدمی بوده. البته لاجوردی خب پشتش به یه مؤتلفه‌ای بود، یه پایگاه به اصطلاح بازاری پشتش بود، طایب اینا رو هم نداره. آدم آدمکش سادیستی و فاسدی هم هست. به هر حال این آقای طائب توی دست و پای شخص مجتبی و شخص خامنه‌ای بوده، اطلاعات موازی شکل که بعدن هم شد سازمان اطلاعات سپاه. این سپاهش هم تشکه، یعنی سازمانن تا به خود بیت بسته این سازمان اطلاعاتی و کاملا موازی وزارت اطلاعات هم بوده و هست. سازمان عریض و طویلی هم شد بعد از جنبش سبز که طائب رو در رأسش گذاشتن، سازمانی شد که از محله ها بسیجی ها که مثلا هر پایگاه بسیج 8 مخبر و خبرچین محله از 30 آدم توش هست، اینا میره دست اطلاعات سپاه از سطح کشور. از یه سال و نیم دو سال پیش بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، این سازمان میخواست وارد فعالیت خارج کشور هم بشه. هم وزارت اطلاعات مخالف بود به دلیل اینکه کار در خارج علیه اپوزیسیون و مخالفین دست وزارت اطلاعات بوده، و هم نیرو قدس مخالف بود برای اینکه کار در منطقه و سازمان های تروریستی و یه سری پول و پله و اینا دست نیرو قدسه. تا اونجا مخالف بودن که قاآنی، ما هم موقع شنیدیم استعفا دادستن بر سر این که اطلاعات سپاه نباید بیاد این کارا رو بکنه، ولی با اصرار باز شخص مجتبی و خود خامنه‌ای وارد این کارا هم شد. و دیدیم در یه سال نیم دو سال گذشته هر عملیاتی هم در خارج خواستن بکنن شکست خوردن و افتضاح به بالا بردن، افتضاحی که اسباب تحقیر هستن دستگاه اطلاعاتی ایران شد. این روند آقای طائب بوده، یک قاتل آدمکش، چاقوی دست شخص مجتبی و خود خامنه‌ای برای بریدن گلوی هم درون حکومتی و هم بیرون حکومتی. اما این سازمان در یک سال گذشته دست کرد که اسرائیلی ها در واقع یک حالت تهاجمی گرفتن در این، به قول مطبوعات غربی، جنگ در سایه، جنگ در تاریکی ها. این سازمان شکست های پی در پی خورد، هر جا که بود شکست خورد، در خارج، آخرش هم این ماجرای ترکیه و افتضاحی که در ترکیه در اومد، تا امارات، تا قبرس، تا غیره، و در داخل ایران هم اتفاقاتی که ترور، نمیدونم مدرک دوزی، انفجار، هر جایی که این سازمان بود نشون داد اسرائیلی ها درش نفوذ بالایی دارن. این به این معنی نیست که مثلا در وزارت اطلاعات نفوذ ندارن، یا در نیروی قدس، یا در حزب الله لبنان. بالاخره این جنگ در تاریکی ابعاد داره، ولی این سازمان اطلاعات سپاه که از قضا به نظر من نمونه مدیریت شخص خامنه‌ای و پسرشه، بلکه از بای بسم الله تا نون پایانش رو اینا، این دو تا پدر پسر درست کردن این سازمان، یه بچه خودشون بوده. ببینید چه چیزا آشفته و ناکارآمدی از آب در اومده و الان میخوان تصفیهش بکنن. حالا یه ذرم کلیتر آقای دکتر نگاه بکنیم، اساساً این بحران ناکارآمدی نفوذ، حفره‌های امنیتی و فساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی کشور به خصوص سپاه یک اتفاقی است که برای همه شو بود. این در واقع تابع یه اتفاق بزرگتر در کل کشوره، یعنی از زیر ریش آقای خامنه‌ای تا اقصی نقاط کشور فساد مملکت رو گرفته، دستگاه‌های فاسد، دوز، مافیایی، باندای ثروت و قدرت که سر هر کدوم هم یه آلکاپون نشسته، مثل این قالیباف مثلا که اتفاقا تائب وارد این دستبندی هم شده بود و همشون هم هستن و کمک میکنن، گاهی با چند تا باند دستشون یکی و زورشون رو استفاده میکنن. این فساد گسترده، دستگاه اطلاعاتی هم ازش در امان نبوده، اونجا هم فاسد شد و به همین دلیل هم هست که راحت سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه میتونن پول بدن، اطلاعات بگیرن، بخرن، نفوذ کنن. من این اصطلاحو قبلا هم عرض کردم، خود اطلاعاتی ها میگن گردنبند دختر خامنه‌ای را میخواد پولشو بده برات برمیداریم میاریم، نرخش فرق میکنه. خب این ماجرا الان اتفاقی که افتاده اینیست که کارایی که به خصوص به نظر من اسرائیلی‌ها در این چند ماه گذشته کردن به شدت آقای خامنه‌ای رو بیمناک کرده. یعنی از یک طرف می‌بینه یه دشمن خارجی که اصلی‌ترین دشمن به قول خودش هم هست، اینجور راحت نفوذ داره، عملیات می‌کنه، از یک طرف هم از مردم می‌ترسه. همین عصبانیتی که صحبتشو می‌کردیم و از یه اکثریت 90% مردم که تعارف هم ندارن، مرگ بر خامنه‌ای میگن و چشم اون میبینن همه چی رو و چنگ و دندون نشون میده بهشون و انکارم نمی کنی که عصبانیه، ببندین شبکه اجتماعی رو، توقیف کنین، نمیدونم میکشیم میگیریم.
اجازه بدید ماجرا... همینجا من یه پرانتزی باز کنم. شما حرفای خامنه‌ای رو گوش کردید، در واقع به طور غیر مستقیم موضوع تائب رو هم میگفت، همین که گفت ضابطان قضایی حق، یعنی ورود تو دادگاه میرفتن میشستن، قاضی هم نگاهشون میکرد، حکم میداد به اشاره چشم و ابروشون. خب بعد از یه طرف شما میبینید حکم آقای سردار کاظمی رو فرمانده سپاه میده، ولی بعد آقای خامنه‌ای میاد حکم دیگر رو او میدهد، یعنی یه نوعی کاستن از اعتبار اطلاعات سپاه شما مشاهده نمی کنین و به نوعی هم کاستن از این که دیگه اینا حق مداخله قضایی نداشته باشن. میگن محسنی اژه‌ای در پرونده سازی برای طائب نقش اساسی داشت. نظر شما راجع به حرف خامنه‌ای چیه؟
من راجب محسن اژه‌ای نمیدونم، به نظرم محسن اژه‌ای کوچکتر از اینه که بخواد مثلا دخالتی داشته باشه، مثلا صاحب رو برکنار کنن. صاحب بالاخره منا اهل البیت بوده، در واقع جزو اون بیت بوده، چاقوی دست اینا بوده. اینی هم که میگه ضابطهای قضایی بی خود میگه آقای خامنه، اینا از این جستاییست که به قوه قضاییه میگه، چون بالاخره قاضیا اگه نشستن این گله رو دارن. اساساً آقای دکتر این بازجوها هستن، این ضابطهای قضایی که میگه منظورش همین بازجوهای اطلاعاتی و اطلاعات سپاه هست، اینا هستن که حکم رو تعیین میکنن. برده هم توی 3-4 تا شعبه دادگاه انقلاب که صاف با خودش کار میکنن، یعنی مقیسه و صلواتی و اون موقع حدزاره دهنوی، اون حداد حالا مرد، اونو نمیدونم 3-4 تا شعبه هم هست که بچه های سیاسی رو هر کی میخوان سرشون ببرن میبرن توی این شعبه ها و اونم که اونجا نشستن که قاضی نیستن، که نه صلواتی قاضیه، نه مقایسه، نه زاره دهنوی، نه مرتضوی، اینا هر کی بهشون اطلاعاتی ها میگن حکم میدن، محکوم میکنن، میبرن و میره. هنوزم این سر جاشه. این بازجوها من با محسن کدیور موافقم، میگفتش که اونم زندان تجربه کرد، منم هم تجربه داشتم، میگفت در مورد زندانیایی که برای خامنه‌ای مهمه بازجوها مستقیم به خامنه‌ای گزارش میدن، من راست میگه و یعنی این آدم تا این جزئیات دخالت میکنه، تا مرخصی بچه‌های سیاسی مثلا خانم محمدی الان که اینجور دارن بهش فشار میارن در زندان و سلامتیش در خطره، واقعا جانش در خطره، اینا شخص خامنه‌ای نظارت میکنه. بنابراین اینم از این جستای عبدالخیاری میگه نخه این کماکان احکام بچه های سیاسی و مخالفین رو بازجوها تعیین میکنن، میبرن اصلا گواه هایی که قاضیش کشک اصلا قاضی نیست طرف و فقط یه خود اونم یه اطلاعاتی آدم خوش اونجا نشسته به اسم قاضی. بنابراین اونش که تعارف، ولی برکناری تائب آقای دکتر، الان ببینید یک طرف این اتفاقی است که تو همه حکومت‌های توتالیتر افتاده، به این مراحل که میرسن مواجه با ریزش حکومتن، بیباور شدن حکومت، ارکان مختلفش به خود حکومت، به حاکمینش، فساد باعث میشه مثل موریانه در اون بخورش، مردمی که مخالفشن. حالا در مورد ایران اینم شما اضافه کنید که دشمنیش در خارج و کارهای تروریستیش کشوری مثل اسرائیل رو هم و یا سعودی و غیره و غیره هم تجهیز کرده که علیهش کار کنن. بنابراین تو این مرحله همشون به فکر این میفتن که باید تسویه کنن تا از وفاداری اون آدم ها مطمئن باشن. در نتیجه این قاعده هرم قدرت رو هیچ چیزتر برد براشون وفاداری الان دیگر همه چی مهمتره. به همین دلیل هم شما میبینین در تسویه اطلاعات سپاه، این که حکمش رو فهمده سپاه داده از اول هم همینجور بوده، برای اینکه بیت هست به معمول این پدر و این پسر مسئولیت هیچ کاری رو نمیپذیرن. همه این سازمان از بعد به تشکیلش فهمی الان صاف دست بیته، فرمانده سپاه هیچ کاره است، ولی حکم میگن تو بده از رو نصف و غیره و اینها. بقیه جامعه هم میکنه. ببینید این سازمان الان شما اگه دقت کنین چه ابراهیم جباری که برداشتن، یه موقع معاون طایب هم بود، چه نمیدونم خود جای طایب، حفاظت اطلاعاتی ها رو دارم میذارن. ببینید حفاظت اطلاعات در واقع اطلاعات اطلاعاتی هست، اونجایی که شغلش دزبگیریه، شغلش جاسوس بگیریه، اونا دیگه همه لایه ها رو باید نگاه کنن که یه وقتی کسی به اون دستگاه اطلاعاتی مثلا خیانت نکنه یا جاسوس خارجی نشه نخرنش. شغلش در واقع تربیتش برای دزبگیریه. اتفاقا اصلا تخصص اداره سازمان اطلاعاتی رو نداره، برای اینکه کارهای اطلاعاتی یه تخصصهای دیگه یه، نه فقط ضد اطلاعات و به اصطلاح حفاظت اطلاعاتی. اما به دلیل اینکه مجتبی خامنه ای از روزی هم که اون دفتر مرکز رو درست کرد، اول همه 60 تا حفاظت اطلاعاتی رو آوردن که به اینا بیشتر اعتماد، اینا صاف با حفاظت اطلاعات بیت رهبری کار کردن، الان براشون کارآمدی درجه دومه. اطمینان از اینکه این جاسوس اسرائیل نیست، این با مخالفین نیست، با مردم نیست و وفادار به خامنه ای و آدم کشی ها و پسرش، براشون اولویت اوله. به همین دلیل دائما دارن حفاظت اطلاعاتی ها رو سر کارا میذارن، که به نظر من اتفاقا این از دو جهت ضربه بزرگتری بهشون خواهد. ضربه اول این که کسی که از حفاظت اطلاعات اومده رأس دستگاه اطلاعاتی قرار میگیره، تا دیروز مقابل اعضای اون سازمان اطلاعاتی بوده، همه ازش میترسیدن، برای اینکه او ممکن بود براشون پاپوش بدوزه، براشون پرونده درست کنه. اون حالا اومده رئیس شده، بنابراین تنفر بدنه ازش خیلی بیشتره و بعدم مطمئنن علک خواهد کرد، مطمئنن مثلا اطلاعات سپاهو میترکونن، کلی ها رو کنار میذارن. ولی این ناکارآمدی دستگاه رو تشدید میکنه. مدیری که تخصص اون کار رو نداره دستگاه رو ناتوانتر خواهد کرد، تضاد توش بیشتر خواهد شد. ضمن این که درد بیدرمون دستگاه اطلاعاتی همون درد بیدرمونیست که کل کشور گرفته، اونم فساده. این فساده حل نمیشه. مثلا چه میدونم رقم دقیقشو واقعا نمیدونم، 30,000 40,000 آدمی که مثلا تو وزارت اطلاعات یا تو اطلاعات سپاه هستن، چون مجموع دستگاه اطلاعاتی کشور 180,000 نفر توشن تو 18 تا سازمان اطلاعاتی. اینا که نمیتونه همه رو کنار بذاری، که امکانش رو نداره، 5 تا 10 تا 20 تا نه 50 تا آدم اون بالا رو عوض شد. اون بدنه وقتی فاسد شده، وقتی بار تو ببند برو شعار روز اینایی که تو حکومتم بکن هرچی میتونی و فلنگو ببند برو، این شده دستگاه، این ادامه پیدا خواهد. و از غذا گفت آشفته ترش کنه. گفت چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. اتفاقا آقای دکتر این ماجرا صفرا فزود. دقیقا این از غذا سرنوشت محتوم همه حکومت های این خانم هانا آرنت نور به قبرش بباره اون کتاب توتالیتاریزمش اونو از روی کمونیستا و فاشیستا نوشته، ولی انگار اصلا این کتاب از روی جمهوری اسلامی نوشته، برای که جمهوری اسلامی راه اونا رو رفته و درست همین. و اتفاقا این برای هیچ کدوم اینا فایده نداره. این از قضا راهکار اشتباهیه که به این مراحل که میرسن همشون میکنن و کار حالشون بدتر میشه، ناکارآمدیشون بیشتر میشه و اون وفاداری هم که میخوان پیدا نمیشه.
کاملا درسته. بسیار سپاسگزارم دکتر سازگار. ما وقتمون به پایان رسید و گفت تازه اول دفتره، تازه چونه هامون گرم شده بود
صحبت کنیم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، اما هنوز در اول
وقت. ولی بسیار از سپاسگزارم، مثل همیشه
ممنون از شما.
استفاده کردیم و به بینندگانمون استفاضه رساندیم. بسیار ممنونم از
اختیار داریم. امیدواریم مفید بوده.
حتما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.